Radio Calexpa.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 90 جمعه 18 اسفند ماه 1385.
برابر با 9 مارس 2007.
منم علیرضا هستم و خیلی خوشحالیم که با این گروهی از برنامه‌های رادیو کالکتور در خدمتتون هستم.
دوستان، همونجوری که می‌دونین دیروز روز زن بود، 8 مارس، که به مناسبت خیلی از تظاهرات و جنبش‌های زنان که بیشتر در این روز انجام می‌شد، این روز به نام روز زن
نامگذاری شده و ما هم از طرف خودمون و تمام دستنکارهای رادیو کالکتور به تمام خانم‌ها و مادران سراسر دنیا و به خصوص مادرها و خانم‌های ایرانی روز رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
دیگه علیرضا، این هفته چه خبر؟
والا دیگه نزدیک عیده و خلاصه هر جا میری دیگه ایرانی ها به خصوص اینجا مشغول درست کردن سفره هفت سین و بعد این برون برم که آره سبزه ها و بعدم این برون برم که پارتی ها و مهمونی های ایرانی ایمیلش میاد که یه دونه مثل که چهارشنبه سوری ایرانی ها که اینجا آره چهارشنبه سوری اینجا داریم این ویکند، بعدش هم هفته بعدش هم مثل مهمونی عیده آیگسف بچه های ایرانی دانشگاه
روز عید هم میگیرنش که سال تحویل و مخصوصا به کسایی که تنها هستن حتما توصیه میشه برن این مهمونی، چون که مثلا تازه از ایران اومدن
آره
خیلی خوبه
خیلی.
که تنها نباشن توی خونه موقع سال تحویل.
درسته، من اینطوری که از ایران هم شنیدم مثل که از دو هفته پیش که هنوز یه ماه مونده بود به عید انقدر ترافیک بوده تو خیابونا که مردم مثلا یه جایی که می‌خواستن برن از یکی دو ساعت قبل زودتر از خونه می‌اومدن بیرون که به موقع برسن به مقصدشون. خلاصه خیلی همه خوشحالن و امیدواریم که سال خیلی خوبی برای هممون باشه پیشا پیش.
البته قبل از عید این دانشجوهای دانشگاه مریلند هم فصل میان ترم هاست، به خاطر همین خیلی شاید وقت نکنن دانشجو به این مراسم عیدی که قبل از عید رایجه برسن.
آره، دانشگاه هم یه رسم خیلی خوبی که داره، همیشه میاد این میان ترما رو میندازه دو روز قبل از اسپرینگ بریک اینجا و عید ما. دانشجو عید معمولا تا همون دو روز قبلش بچه ها همش دارن درس میکنن و چون بیشتر هم تو طول ترم درس میکنن همیشه میمونه برای شب امتحان، خلاص دو سه روز قبلش همه درگیر امتحان ها و میان ترما و اینا.
ولی خوبیش اینه که روز عید رو تعطیل هستیم و اون هفته تعطیلات بهاری خوشبختانه برای دانشگاه مریلند توی همون ایام عید هستش که خب خیلی موقعیت خوبی هستش.
خب نسیم، حالا برنامه‌هامون چی داریم؟ چه برنامه‌ای داریم این هفته؟
برنامه اولمون طبق دو هفته گذشته اخبار هفتگی هستش که علیرضا میاد برامون میگه، با هم بریم بشنویم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. ساعت رسمی ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه 11 مارس برابر با 20 اسفند ماه یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد. بدین ترتیب اختلاف ساعت ایالات شرقی آمریکا نظیر ماساچوست، نیویورک، اوهایو، پنسیلوانیا، مریلند، ویرجینیا و فلوریدا با ایران از 8 ساعت و نیم به 7 ساعت و نیم کاهش خواهد یافت. همچنین اختلاف ساعت ایالات غربی آمریکا با ایران از 11 ساعت و نیم به 10 ساعت و نیم کاهش خواهد یافت. این تغییر شامل ایالات کالیفرنیا، اورگن و واشنگتن می شود. به موجب قانونی که تابستان سال 2005 به تصویب کنگره آمریکا رسید، زمان تغییر ساعت در این کشور 3 هفته جلو انداخته شد. بر اساس تحقیقاتی که وزارت انرژی آمریکا 3 سال پیش به پایان رساند، جلو انداختن زمان تغییر ساعت به موجب میلیاردها دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آمریکا خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر شنوندگان، لازم به یادآوری است که پس از جلو کشیدن ساعت در آمریکا، ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران برابر با ساعت 10 صبح به وقت شرق آمریکا خواهد بود. همچنین ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران برابر با 12 ظهر به وقت شرق آمریکا است. ساعت 12:30 شب به وقت تهران برابر با ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت شرق ایالات متحده آمریکا است. به هموطنان مقیم آمریکا پیشنهاد می‌شود که پس از ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در نظر داشته باشند که تماسشان با ایران ممکن است هموطنان مقیم کشور را از خواب بیدار کند. در پی اعتراض گسترده‌ای دانشجویان یک دانشگاه در آلمان به اقدام غیر اخلاقی و لجوجانه چند مراقب امتحان که نگذاشته بودند یک دانشجوی بیمار به دستشویی برود، رئیس این دانشگاه رسماً از دانشجویان عذرخواهی کرد. سختگیری بیش از حد مراقبان دانشگاه فریبرگ در آلمان سبب شد تا دانشجویی که به شدت نیازمند رفتن به دستشویی بود، در برابر 120 دانشجوی دیگر در یک گوشه از جلسه امتحان و داخل یک بطری قضای حاجت کنند. به گزارش پایگاه اینترنتی مترو، این دانشجوی 27 ساله بینوا که ساعت زیادی سر جلسه امتحان نشسته بود و در ضمن از بیماری مثانه رنج می‌برد، هر چقدر به مراقبان خود اصرار کرد تا به او فرصتی برای دستشویی رفتن بدهند، موفق نشد و سرانجام مجبور شد برای جلوگیری از کثیف کردن خود داخل جلسه امتحان و داخل یک بطری قضای حاجت کند. مراقبان دانشگاه فریبرگ در آلمان به او گفتند اگر از جلسه بیرون برود از امتحان محروم خواهد شد. این ممانعت اعتراض شدید دانشجویان دیگر را در پی داشت، اما مراقبان با لجبازی و بی‌ملاحظگی حاضر نشدند به پیشنهاد او که میگفت یکی از آنها ویرا تا توالت همراهی کند گوش فرا دهند. کارل وینهارد ویلز، معاون رئیس دانشگاه، ضمن تأسف آور خواندن این حادثه، از طرف خود و رئیس دانشگاه از این دانشجو و دانشجویان دیگر عذرخواهی کرد. وی همچنین این اقدام مراقبان امتحان را عملی غیر انسانی و فاقد کمترین احساسات بشری دانست. یک شهروند یمنی با دارا بودن 31 شغل دولتی توانست نام خود را در کتاب‌های رکورد‌های گینس ثبت کند. به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، این فرد طی سال‌های گذشته توانسته با دارا بودن این 31 شغل دولتی از تمامی مزایا و حقوق مربوط به آنها برخوردار شود. رسانه‌ها نوشتند او بدون اینکه کسی متوجه شود و مشکل قانونی برایش پیش بیاید، توانسته بود مردی 31 شغل باشد. نهادهای دولتی یمن از عنوان کردن نام وی خودداری کرده و اعلام کردن وی با استفاده از وسایل هوشمند و ایجاد اختلال در نظام اداری و کارمندی دولت، به طور همزمان در چندین وزارتخانه، هیئت و دستگاه دولتی مشغول به کار بوده است. شخص مذکور همچنان از ارائه استعفا از شغل‌های خود ممانعت می‌کند. شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس، روز سه‌شنبه گذشته در دیدار از امارات عربی متحده گفت ممنوع کردن غذاهای سرپایی مکدونالد برای بهتر شدن رژیم غذایی و بهبود سلامت مردم کاری ضروری است. چارلز این سخنان را هنگام دیدار از مرکز دیابت کالج سلطنتی لندن در ابوظبی بر زبان آورد. چارلز از طرفداران غذاهای طبیعی است و در سال 1986 مزرعه‌ای در املاک خود در انگلیس ساخت که در آن از پود شیمیایی و حشره‌کش استفاده نمی‌شود. چارلز در سفر به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با همسرش کامیلیا در ابوظبی به سر می‌برد. امارات عربی متحده از لحاظ میانگین افراد مبتلا به بیماری قند به نسبت جمعیت خود دومین کشور جهان است و بیش از 20% جمعیت 20 تا 79 ساله آن مبتلا به دیابت هستند و 40% جمعیت آن نیز در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. و اینک اخبار کوتاه این هفته. رسول ملاقلی پور، کارگردان مشهور سینمای جنگ ایران، درگذشت. مربی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد که ایران و آرژانتین روی روز 11 تیر ماه سال آینده در ورزشگاه آزادی به مساف هم می‌روند. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی، روز دوشنبه 12 مارس برابر با 21 اسفند در دانشگاه مریلند سخنرانی خواهد کرد. اپل دو ورژن جدید نرم‌افزارهای کویک تایمز و آیتونز را منتشر کرد. ترکیه نیز همانند ایران سایت اینترنتی یوتیوب را فیلتر کرد. رئیس جمهور الجزایر حبس محکومان زن زندان‌های این کشور را به مناسبت روز جهانی زن یک سال کاهش داد. یک زن بسیار چاق آمریکایی یک روز پیش از زایمان متوجه شد که حامله است. و در آخر اینکه والنتینا تیشکووا، نخستین زن فضانورد جهان، در جشن تولد 70 سالگی خود اعلام کرد که آرزو دارد به سیاره مریخ حتی با یک بلیط یک طرفه سفر کند.
خب قسمت دوم برنامه‌مون، قسمتی که پریسا برامون درست کرده و راجع به روز زن است برنامه‌اش و راجع به تاریخچه روز زنه که توضیح میده که اولین بار کجا مراسم به طور جدی شکل گرفته و از کجا تاریخش شروع میشه تا به امروز میرسه. خب با هم پس برنامه که پریسا آماده کرده گوش می‌کنیم.
سلام، امیدوارم که همه شما شنونده های رادیو کالج پارک روزهای آرومی رو بگذرونید. ماه مارس هست و کم کم شکوفه های شهر واشنگتن دی سی هم در حال رسیدنه و ماه مارس یکی از زیباترین ماه های این شهر هستش. کلا من خودم ماه مارس رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه یه روز به خصوص زیبای دیگه هم توی این ماه وجود داره و اون 8 مارس روز جهانی زنه. با توجه به اینکه این برنامه نزدیک این تاریخ توی سایت رادیو کالج پارک گذاشته میشه، در واقع میخوام یک کمی درباره تاریخچه این روز با شما صحبت کنم. هر سال 8 مارس روز جهانی زنه و در سالهای آغازین این روز هم اون رو به پاس مبارزات کسانی برگزار میکردن که برای خاطر بخشیدن به وضعیت کاری فلاکت بار زنان کارگر تلاش میکردن و در روند اعتراض‌ها و فعالیت‌های سیاسی زنا بود که این روز شکل گرفت و در واقع نمادی شد برای تجلیل از زنا، نه تنها از طرف خود زنا بلکه از سوی همه کسانی که از مبارزات زنها بهره بردن برای اینکه شرایط زندگی خودشون رو بهتر کنند. روزی برای گرامی داشتن کسانی که منظور شناخت و دگرگونی همه امکانات در راستای بهبودی زندگی زنان در سطح منطقه‌ای و جهانی تلاش می‌کنند. روزی که به تمام زنای دنیا صرف نظر از این که از چه مرام و طبقه و مسلکی باشند تعلق داره. حتی در تاکید بر ضرورت وجود روز جهانی زن، قطعنامه عمومی سازمان ملل هم به دو مورد اشاره میکنه. اول اینکه درک این حقیقت که حفظ صلح و پیشرفت اجتماعی و کاربرد فراگیر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در هر جامعه‌ای منوط به مشارکت فعال، برابری و پیشرفت زنها هست و دوم اینکه شناخت نقشی که زنها در تحکیم صلح و امنیت جهانی ایفا می‌کنند. این در سال 1996 در بخش توسعه زنان سازمان ملل میتونید مراجعه کنید و متنش رو بخونید همونجا. وقتی به تاریخ جنبش زنان هم رجوع میکنیم میتونیم برگردیم ببینیم واقعا شکل گیری و این روندی که رسیده الان به 8 مارس چجوری صورت گرفته. مثلا آغازش رو شاید بتونیم در انقلاب فرانسه در نظر بگیریم. در سال 1789 که زنهای پاریسی طی یک راهپیمایی به سوی ورسای برای نخستین بار خواستار حق رأی شدند. اولین فعالیت سازمان یافته زنان هم مال زنهای کارگر جهان بود در 8 مارس سال 1857 در نیویورک در اعتراض به مشکلات کاری که داشتند. در 19 جولای 1889 هم کلارا زتکین در کنگره انترناسیونال دوم در پاریس نخستین سخنرانی خودش رو در مورد مسائل زنها ایراد میکنه. در سال 1889 کنفرانس زنان علیه جنگ در هلند نقطه شروعی میشه برای جنبش ضد جنگی که راه میفته. بعد از اون در 8 مارس 1908 مجدداً زنان کارگر نیویورک دست به راهپیمایی میزنن و در اواخر سال 1908 بنا به درخواست جمعی از زنان حزب سوسیالیست آمریکا آخرین یک شنبه ماه فوریه هر سال رو از 1909 به بعد به منظور برگزاری تظاهرات در حمایت از حقوق زنان و به نام روز ملی زن قرار میدن. در سال 1910 هم در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در کوپنهاگ کلارا زتکین پیشنهاد میده که روزی به نام روز جهانی زن برای گرامی داشت مبارزه همه زنان که آرمانشون چیز جز برابری نبوده تعیین بشه و زنان شرکت کننده در این کنفرانس که از 17 کشور بودن این پیشنهاد رو قبول میکنن. روز جهانی زن برای نخستین بار در 19 مارس 1911 در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار میشه. البته این راهپیمایی در سال 1912 هم در فرانسه، هلند و سوئد برگزار میشه تا اینکه در سال 1913 تاریخ روز جهانی زن به پاس بزرگداشت اعتصاب زنان کارگر نیویورک در سال 1857 به 8 مارس تغییر پیدا میکنه. از این سال به بعد هم ما شاهد برگزاری این روز در جاهای مختلف هستیم و اتفاقات تاریخی که در این مدت پیش میاد که میتونید به تاریخ تلاش‌های زنان در این دوران در اروپا و آمریکا مراجعه کنید. نهایتاً سال 1945 منشور سازمان ملل نخستین توافقنامه بین المللی بوده که برابری جنسیتی رو به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر اعلام میکنه. در سال 1977 هم مجمع عمومی سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه‌ای که در اون از تمامی کشورها خواسته بود روزی رو طبق رسوم ملی و تاریخی خودشون برای تجلیل از حقوق زنان و صلح جهانی اعلام کنه، ضرورت وجود این روز رو رسما اعلام میکنه. خب البته خیلی تاریخ‌های مختلفی میتونسته این روز رو در بر بگیره، ولی چون از قبل همه 8 مارس رو در سراسر دنیا اعلام کرده بودن که روز جهانیه، تقریبا همون 8 مارسه که باقی مونده به عنوان روز جهانی زن. در این راه خب خیلی ها نقش داشتن، تلاش‌هایی که زنهای مختلفی کردن برای پله پله رسیدن به حق و حقوقشون در این سالها، ولی کلارا زتکین که یک سوسیالیست آلمانی بود رو در واقع مادر واقعی روز جهانی زن میدونن، چون همونطور که قبلا هم گفتم اون بود که در کوپنهاگ پیشنهاد تعیین این روز رو داد به خاطر زنایی که تلاش کرده بودن توی این راه. و خب این روز هم تا همین الان هم ادامه داره، مناسبت‌های مختلفی در جاهای مختلف هستش. حالا ممکنه صرفاً تظاهرات و راهپیمایی در کار نباشه، ولی سمینارها و کنفرانس‌های مختلفی هستش. چیزی که مهمه در این رابطه این هستش که تنوع در واقع کارهایی که انجام میشه خیلی زیاده و اهدافی که فمینیست‌ها و جنبش‌های زنان در طول تاریخ داشتن خیلی مختلف بوده و در واقع نشونه اون هستش که این زنان منحصرا فعالین سیاسی نبودن. در کارهایی که انجام داشتن اهداف بسیار مختلفی رو دنبال میکردن. گاهی برای برابری‌های بیشتر جنسیتی فعالیت میکردن. بعضی وقتها ناگزیر از پرداختن بودن به مسائل سیاسی واقعا، و گاهی هم برای تغییرات قانونی و اجتماعی اهمیت قائل میشدن و برای اون کار میکردن. علنا با توجه به جهانی بودن مشکلات و راهکارها میان به سنجش مشکلات و در این حال راه حلایی که پیوند داشته باشه با مشکلات جهانی هم ارائه میکنن. به همین دلیل در شرایط حاضر هم اهداف متفاوتی برای این روز مطرح شده که از جمله اونها میتونیم به برنامه در آوردن مسائل و مشکلات زنان و رفع اونها، تأثیر گذاردن بر افکار عمومی در خصوص مشکلات زنان در کل جهان، اشاعه موضوعات فمینیستی، و همچنین میتونیم به دفاع از حقوق و شایستگی های زنان، درخواست تغییرات سیاسی، اجتماعی و حقوقی، شناسوندن کار خسته کننده وظایف خانگی که در واقع بدون هیچ گونه دستمزدی انجام میشه، تجلیل از فعالیت‌های موفقیت آمیز زنان، یک پارچه کردن توانمندی‌های زنان در سطح ملی و بین‌المللی، پایان بخشیدن به فقر و بی‌خانمانی زنان، سهیم شدن عادلانه‌تر در ثروت ملی، مبارزه علیه نژادپرستی، جنسیت‌گرایی، خشونت جنسی و خانگی، و در واقع احترام گذاشتن به کرامت‌های همه زنای جهان. همچنین تأکید مجدد بر اهدافی که تو سال‌های گذشته دنبال کردن، می‌تونیم از اهدافش اینها رو نام ببریم که همونطور که گفتم در جاهای مختلف توی صحبت‌ها و سمینارهایی که می‌ذارن به این موضوع می‌پردازن. البته شما اگر علاقه داشته باشید تا بیشتر از تاریخش بدونید و اطلاعات بیشتری داشته باشید، می‌تونید کتاب‌های تاریخی که در این زمینه هم هست نسبتاً خوبه و در کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها در دسته. منم از همینجا روز جهانی زن رو به همه زنایی که صدام رو می‌شنون تبریک می‌گم. مرسی که گوش دادید به برنامه و روزای خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
برای برنامه خوبش، ما همیشه فریسا برامون داستان میخونه، ولی این دفعه برامون یه برنامه تاریخی درست کرده. و خب چیزی که هستش اینه که حق گرفتنیه، دادنی نیست، و اگر چیز رو میخوایم باید براش بجنگیم تا به دستش بیاریم.
خب قسمت سوم برنامه‌مون برنامه‌ای که دانیال برامون تهیه کرده تحت عنوان وایت بوکینگ که راجع به طریقه بهینه برای پیدا کردن بلیط برای مسافرتی که خب فکر می‌کنم بیشتر در آمریکا شاید استفاده داشته باشه و خیلی برنامه جالبیه که توضیح میده که شما از طریق چه سایتایی به بهترین نحو و با بهترین بازدهی میتونید بلیطتون رو پیدا کنید که حالا توضیح میده سایت ها به چه طریقی عمل میکنن یا به طور مستقیم یا از طریق سایت های دیگه براتون سرچ میکنن و پیدا میکنن به قیمت. خب با هم گوش میکنیم برنامه دانیال.
من دانیال هستم و امروز با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو کالج پارک در خدمت شما. برنامه امروز من اختصاص داره به استفاده از اینترنت در پیدا کردن بلیط‌های ارزون برای سفر با هواپیما. همونطور که می‌دونین استفاده از هواپیما در آمریکا یکی از راه‌های خیلی معمول هستش برای سفر و علی‌رغم اینکه در 5 سال 6 سال پیش در سپتامبر 2001 اون اتفاقی که در نیویورک برای برج‌های ترید سنتر افتاد، خیلی مسافرت و هواپیما رو در آمریکا و حتی در کشورهای دیگه سخت تر کرده تمام اقدامات امنیتی که اعمال میشه، چه برای مسافران خارجی و چه برای حتی خود امریکایی ها. ولی با این حال مسافرت با هواپیما هنوز جایگاه خودش رو در آمریکا داره و خیلی روزانه پروازهای بسیار زیادی در آمریکا انجام میشه، چه در داخل آمریکا و چه در از آمریکا به مقصد کشورهای دیگه و یا بلند. و خب تا حد خیلی زیادی مسئله مشخص علتش، چون که بالاخره مسافت ها در آمریکا خیلی دوره و شما هیچ وقت نمیتونید فکر یه مسافت رو مثلا از کالیفرنیا به واشنگتن دی سی که مثلا وست کوست به ایست کوست یا برعکس انجام بدیم، مسافرتی که خب کاری یا مسافرتهای مشابه رو که مثلا در یه روز خاصی میخواییم فقط به یه جای کار رو انجام بدیم و برگردیم، راهی بغیر از هواپیما نداریم. برای این مسافرت به هواپیما همچنان بسیار مهم هستش در آمریکا و یکی از چیزهایی که خب بدیهیتا مهم میشه برای مسافران پیدا کردن بلیط‌های ارزون. مسلماً یکی از راه‌های به اصطلاح معمول خرید بلیط هواپیمایی بوده که می‌رفتید یه آژانس هواپیمایی و خب بلیطتون رو می‌خرید. ولی امروزه با همه جای شدن اینترنت، همونطور که خیلی از کارهای دیگه از طریق اینترنت انجام میشه، بلیط هواپیما هم دیگه تقریباً همه می‌تونن بگم از اینترنت می‌خرن. و اولین راهی که هر کسی به ذهنش میرسه برای اینکه بشه بلیط هواپیما رو بخره اینه که بره به وبسایت اون خط هوایی که میخواد و مثلا در اون روز مشخص و سفری که سفری که مد نظرش هست ببینه چه بلیطی براش میتونه پیدا کنه. من حالا اینجا چند تا از خطهای هوایی ایر کریرهای معروف تر آمریکا رو براتون میگم. این خطوط عبارتند از مثلا یو اس ایرویز، یونایتد ایرلاینز، دلتا ایرلاینز، کانتیننتال ایرلاینز، ایر تران ایرویز، امریکن ایرلاینز، نورث وست ایرلاینز و چند تا ایرلاین دیگه در کنار اینها. مسئله که هستش اینه که شما خب شاید خیلی براتون راحت نباشه که برین تک تک این ایرلاین ها مشخصات پرواز خودتون رو وارد کنین و ببینین حالا مثلا قیمت بلیطتون و ساعت های پروازی که اون ایرلاین برای شما داره به مناسب هست. خب یه خود قضیه رو سخت میکنه و به همین دلیل هم هستش که یه سری از وبسایت‌های دیگه به وجود اومدن، اصطلاحاً سرچ انجین هایی هستن، موتورهای جستجویی هستن که میرن این کار برای شما انجام میدن. یعنی این که میرن توی این وبسایت ها میرن که من پروازی میخوام در فلان روز فلان ساعت، مبدأ و مقصدم این هستش و حالا این سرچ انجین ها میرن برای شما تمام این خطوط هوایی رو سرچ میکنن و پروازهایی که به مچ میشه به خواسته شما رو براتون میارن. و البته فرقی که هست اینه که بعضی از این سرچ انجین ها به تعداد محدودی از این دیتا های دیتابیسشون مثلا محدوده به تعداد خاصی از این ایرلاین ها، و بنابراین ممکنه شما نتیجه که از این سرچ انجین ها میگیرید متفاوت باشه، و دقیقا همین هم دلیلش هست که شما باید سرچ انجین های مختلف رو امتحان کنید. حالا من چند تا از این سرچ انجین ها رو هم براتون نام میبرم. باز هم اینا تعدادشون خیلی زیاده، ولی من اونایی رو میگم که بیشتر مورد استفاده هست و بسیار بیشتر میشه بهشون اعتماد کرد، کارایشون بیشتره. این سرچ انجین ها عبارتند از Travel City، Cheap Tickets، Hotwire، Orbitz، Expedia، Priceline و سرچ انجین های دیگه ای که هستش. ولی حالا همونطور که گفتم لزومن شما نتیجه یکسانی از همه این سرچ انجین ها نمیگیرید، و خب معمولا کاری که میکنید اینه که همه این سرچ انجین ها رو هم میرین جستجو میکنید، ولی همچنان این مشکل هست که شما باید سرچ انجین های مختلف رو جستجو کنید. حالا راهی که برای این مسئله هستش اینه که یه سری از سرچ انجین های دیگه هستن تعداد محدودتری که اونا کارشون اینه که این سرچ انجین ها رو سرچ میکنن، یعنی موتور جستجوی این موتورهای جستجو هستن، و مثلا میتونم به محدودی از اینها اشاره کنم. یکیشون هست TravelZoo travel.loafers.com allsearchengines.com که اینا خودشون باز کارهای مختلف دارن، بعضی هاشون به صلاح سرچ انجین های مختلف رو دو به دو براتون با هم مقایسه میکنن، بعضی هاشون خطوط هوایی رو با هم مقایسه میکنن، بعضیشون نه فقط این داخلشون تمام سرچ انجین ها رو براتون لیست میکنن، میگن انتخاب کنین از کدوم رو میخواین. بعضیشون باز افیشنت ترن، کارایشون بیشتره و شما قبلشون میگین مشخصات پروازتون چیه، و اینا فقط اون سرچ انجین هایی رو که اون مشخصات پروازتوش پیدا کرده براتون میارن. لزوما شما همه سرچ انجین ها نباید سرچ کنید، و خلاصین هر کدوم کارهای مخصوص خودشون دارن. خب حالا موضوع اینه که چه وقت باید رفت سراغ وبسایت خود ایرلاین و مستقیم از اون تیکت خرید یا دوباره تیکت گشت، چه وقت باید از طریق این سرچ انجین ها این کارو کرد. این تا یه حدیش بستگی به این داره که از چه پروازی میخواین انجام بدن. مثلا خط نورث وست ایرلاینز خیلی خوبه اگه برین در خود وبسایت و از خودشون مستقیما بلیط های خاصی رو بخرید. مثلا نورث‌وست ایرلاین از تگزاس به واشنگتن دی سی پروازهای بسیار ارزونی داره که میتونید تو خود وبسایت بخرید، و ممکنه شما این پروازها رو توی سرچ انجین پیدا نکنید، توی دیتابیس اونا نیست. ولی مثلا اگه ولی وقتی شما یه پرواز کلی رو میخواین، حالا یه ایده خاصی ندارین که این پرواز چه ایرلاین خاصی ممکنه باشه اسپیشال آفر داشته باشه، یا چه تاریخ خاصی ممکنه این پرواز ارزان‌تر باشه، چون وقتی میخواین پرواز سرچ کنین خب باید حداقل یه رنجی از تاریخی که میخواین توش انتخاب کنین، مقصد مبدا مشخصا باید انتخاب کنین، ترجیحتون پرفرنستون میتونین بگین کانکشن داشته باشه نداشته باشه، حالا اکونومی باشه یا به صورت هواپیمای فرست کلاس باشه، و واسه تمام این چیزایی که حالا ممکن انتخاب کنین سرچتون ممکنه بیشتر طول بکشه. و من وقتی ایده خاصی از مشخصات پروازتون و اینکه کجا میتونین دیل خوبی براش پیدا کنین ندارین، خب منطقی تا اینه که یکی از این سرچ انجین ها رو استفاده کنین، و یا اینکه یکی از این سرچ انجین های سطح بالاتر که خود سرچ انجین های دیگر رو سرچ میکنه انتخاب کنین. خب امیدوارم برنامه این هفته ای من براتون قابل استفاده بوده باشه، و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
ممنون از دانیال به خاطر برنامه خوب و آموزندش.
خب دو تا برنامه داشتیم، یکی تاریخی یکی آموزنده، چجور در مورد این که بلیط هواپیما پیدا کنیم. برنامه بعدی برنامه خیلی جالبیه که پدرام برامون تهیه کرده و حدسش هم نمیتونیم بزنیم، در مورد دستمال توالته. البته خب این دستمال توالت بیشتر تو غرب مصرف داره تا تو ایران، البته این سری هم که من رفته بودم ایران خیلی مصرف داشت نسبت به 5-6 سال پیش که من اومده بودم، ولی بریم بشنم تاریخچه دستمال توالت و بالاخره چه جوری درست میشه و انواعش و کارخونه هایی که درست میکنن و برنامه جالبیه. با هم
گوش کنیم. برنامه رو گوش کردیم و همین سوال داشتیم، بیتونیم به پرژرام ایمیل بزنیم و سوالات خیلی جزئی ترش رو در مورد دستمال توالت از خودش بپرسیم.
دوستان عزیز سلام، من پدرام هستم و امروز میخوام براتون در مورد دستمال توالت و یک سری حواشی مربوط به اون صحبت کنم. اکثر ماها در ایران توالتای خونمون شیلنگ داشت، گروهی هم از آفتابه برای تمیز کردن خودشون استفاده میکردن. خلاصه اهمیت و کاربرد دستمال توالت به اندازه اهمیت و کاربردش در اینجا نبود. وقتی که ما اینجا اومدیم هر کسی به نوعی خودش رو با این تغییر مهم سازگار کرد، بعضیا آسان‌تر و بعضیا سخت‌تر. خیلی از ماها داستان‌های کم و بیش خنده‌داری از خودمون و دوستانمون در این زمینه‌ها به خاطر داریم. پس بدانید و آگاه باشید که دستمال توالت اصلاً موضوع بی‌اهمیتی نیست و من امیدوارم که بتونم در این زمینه اطلاعات مفیدی رو بهتون بدم. پیشاپیش بگم که لحن این برنامه ممکنه یک جاهای شوخی هم داشته باشه و امیدوارم که جایی از دایره ادب خارج نشده باشم، که در اون صورت از شنونده فهیمی که شما باشین معذرت. دستمال توالت نوع نرمتری از دستمال هست که همونطور که میدونین برای تمیز کردن بدن بعد از ادرار و مطبوع به کار میره و فرقش با دستمال معمولی اینه که معمولا از جنسی ساخته میشه که وقتی که خیس شد راحت تر از هم بپاشه و لوله های فاضلاب رو نگیره. ظاهرا اولین استفاده ثبت شده دستمال توالت به چین در زمانهای قدیم برمیگرده. اولین کارخونه دستمال توالت رو فردی به اسم جوزف گیتی در سال 1857 در آمریکا تأسیس میکنه. جالب اینه که بدونید که اون اسمش رو روی تمام برگه های دستمال چاپ میکرده. ابتکار عرضه دستمال توالت به صورت رول یا استوانه متعلق به کمپانی کاغذسازی اسکات هست که در سال 1890 اتفاق میفته. در سال 1995 این کارخونه به شرکت تجاری عظیم کیمبرلی کلارک که تولید کننده مارک های کلینکس، هاگیز و کوتکس هست میپیوند. از دیگر تولید کنندگان عمده دستمال توالت میشه از فورت جیمز، جورجیا پاسیفیک و پراکتر اند گمبل نام برد که این آخری مارک شارمین رو تولید میکنه. امروز تولید دستمال توالت در امریکا صنعت بسیار بزرگی هست و نگرانی های محیط زیستی فراوانی رو هم به همراه داره. در فرایند ساخت دستمال های توالت سازگار با محیط زیست عمدتاً پروسه بلیچینگ یا رنگ زدایی انجام نمیشه که باعث جلوگیری از آلودگی های حاصل از دایوکسین و دیگر مواد شیمیایی نامطلوب. شاید براتون این سوال پیش اومده باشه که بشر قبل از اختراع کاغذ توالت چیکار میکرده. خب در جاهای مختلف دنیا بسته به شرایط آب و هوایی و رسم های اجتماعی راه‌های مختلفی مثل استفاده از دست و آب مثل آفتابه، انواع مختلف پارچه و پشم، برگ درختان، چوب، سنگ، ماسه، پوست میوه ها، پوست خارجی ذرت و حتی صدف رایج بوده. در روم باستان از تکه اسفنجی که بر سر یک میله چوبی سوار بوده استفاده می شده که پس از شستن دوباره ازش استفاده می کرد. در دربار سلطنتی انگلیس در زمان هنری هفتم و هشتم که در قرن 15 و 16 میلادی زندگی می کردن، یکی از مستخدمین وظیفه داشته که با دست ماتحت مبارک رو پاک کنه. به این فرد گروم آف ده ستول گفته می شده. ممکنه به نظرتون این بدترین شغلی باشه که یک نفر می تونسته داشته باشه، ولی باید بدونین که فقط مستخدم های خیلی خاص به این مقام منصوب می شدن. در سال 1710 بیده اختراع شده که امکان شستن نواحی مربوطه رو با آب فراهم می کنه و نهایتاً در سال 1980 توالت بدون دستمال یا پیپرلس توالت در ژاپن اختراع میشه که ترکیبی هست از توالت، بیده و خوشکن و پیشرفته ترین نوع توالت به حساب. یکی از بحث‌های جالبی که در مورد دستمال توالت وجود داره مربوط به نحوه استفاده از اون. چون این مسئله در مورد افراد بسیار شخصی هست و کمتر در موردش حرف زده شده، بسیاری حتی نمی‌دونن که چنین تفاوتی وجود داره و گزارش شده که بعضی از زوج‌ها خیلی متعجب شدن وقتی که دیدن شریک زندگیشون از دستمال توالت دور دیگه ای استفاده میکنه. به طور خلاصه دو تا روش وجود دارن که اکثر افراد از یکی از این دو روش استفاده میکنن. یکی از این روش ها تا کردن و دیگری مچاله کردن دستمال هست که هر کدوم خوبی ها و بدی های خودش رو داره و ترجیح اون کاملا یک امر شخصی هست. بر اساس نوشته‌ای که در مجله نیو ساینتیست چاپ شده به نظر میرسه که امریکایی‌ها بیشتر از مچاله کردن و انگلیسی‌ها بیشتر از تا کردن استفاده می‌کنند، هرچند که این اطلاعات خیلی دقیق نیست. جنس دستمال توالت مثل باقی انواع دستمال از تیشو پیپر هست که نوعی کاغذ نازک و سبک هست که نور از خودش عبور میده. مشخصه‌های مطلوب برای یک دستمال توالت نرم بودن، استحکام و بدون پرز بودن هست. یک دستمال توالت مرغوب باید نرم و مستحکم باشه و در عین حال قابلیت جذب بالایی هم داشته باشه. تکنولوژی جدید کاغذسازی با دمیدن باد به صورت خاصی باعث نرم شدن دستمال میشه و با اضافه کردن یک سری مواد شیمیایی باعث محکم‌تر شدن اون میشه، طوری که وقتی که آب بهش بخوره از هم نپاشه. البته اگر کاغذ دستمال کاغذی زیادی مستحکم باشه دیگه نمیتونه خیلی نرم باشه و بالعکس، و خب این یک مسئله طراحی مهندسی هست که چجوری کاغذ رو طراحی کنیم که هر دوی این خاصیت ها رو داشته باشه. در نهایت این خریداره که بر اساس تجربه و ترجیح شخصی و البته بودجش یکی از انواع دستمال موجود در بازار رو میخره. دستمال توالت به صورت‌های یک لایه، دو لایه و حتی تا 4 لایه هم ساخته میشه. دستمال یک لایه از یک لایه تکی و دو لایه از دو لایه کاغذ تیشو استفاده میکنه. البته این به اون معنا نیست که کلوفتی دستمال دو لایه دو برابر یک لایه باشه، چون هر کدوم از لایه های تشکیل دهنده این دستمال نازکتر از دستمال یک لایه هستن. استفاده از دستمال یک لایه معمولا ارزون تر تموم میشه. البته این بستگی به چگونگی استفاده فرد هم داره، اما گفته میشه که اکثر افراد در هر بار استفاده به طور میانگین مقدار یکسانی از هر دو نوع دستمال رو به کار میبرن. با این فرض اگر از دستمال یک لایه استفاده کنند از کاغذ کمتری استفاده شده، چون تنها یک لایه داره و بنابراین ارزون تر هم هست. قیمت یک رول دستمال یک لایه که شامل 1000 عدد دستمال هست معمولا کمی بیشتر از یک رول دستمال دو لایه هست که شامل 500 عدد دستمال هست. ولی نکته در اینجاست که توی هر رول دستمال یک لایه تعداد دو برابر دستمال قابل استفاده وجود داره. انواع لوکستر کاغذ توالت میتونن به روغنها، عطرها و مواد ضد باکتری هم آغشته شده باشن. همچنین روی بعضی از کاغذهای توالت پرهای هندسی مختلفی کار شده. در اینجا میخوام براتون دو تا داستان کوتاه مربوط تعریف کنم. البته داستان اولمون مقدمه‌ای داره که از خود داستان بلندتره. اسم سر راجر پنروز شاید به گوشتون آشنا باشه. راجر پنروز دانشمند انگلیسی معروفی هست که تخصصش توی ریاضی فیزیکه. یکی از دلایل معروفیت پنروز به خاطر تحقیقاتش بر روی پوشوندن یک سطح توسط طرح‌ها و یا الگوهای کوچیک‌تر هست. به این کار به اصطلاح تایلینگ یا کاشی‌کاری گفته میشه و کاربردهای زیادی در فیزیک داره. پنروز مشاهده کرده بود که در کاشیکاری یک شکل هندسی خاص، مثلا یک مربع خاص، به تعداد زیاد تکرار میشه. پنروز با خلاقیت فراوون تونست طرحی رو ارائه کنه که کاشی‌های به کار رفته در اون حالت تکراری و تناوبی نداشته باشن. این طرح به اسم پنروز تایلینگ معروف هست. توی پرانتز بگم که در شماره اخیر مجله ساینس دو تا فیزیکدان امریکایی نمونه ای از طرح پنروز رو در کاشیکاری‌های مسجدی در اصفهان پیدا کردن. خلاصه داستانمون اینه که در سال 1998 یک روز آقای پنروز متوجه میشه که طرح آشنایی روی دستمال توالتی که از فروشگاه خریده بودن هست. بله، اون طرح همون پنروز تایلینگ بود. آقای پنروز که ظاهراً برای طرحش کپی رایت گرفته بوده، از کمپانی کیمبرلی کلارک به خاطر رعایت نکردن کپی رایت شکایت میکنه. داستان دوممون به جانی کارسون، کمدین معروف امریکایی که قبل از جی لنو مجری برنامه تونایت شو بوده برمیگرده. در اوایل دهه 70 یک شب جانی کارسون با اشاره به حرف‌های یک سیاستمدار در مورد اینکه دولت فدرال در فراهم کردن دستمال توالت کوتاهی کرده، اعلام می‌کنه که دستمال توالت در بازار کمیاب شده. فردای اون شب بسیاری از 20 میلیون تماشاگر برنامه برای خرید دستمال توالت به فروشگاه‌ها هجوم می‌برند و خبر همه جا می‌پیچه. تا اونجایی که می‌تونن مردم دستمال توالت می‌خرن تا دچار کمبود نشن. نتیجه این میشه که فروشگاه‌ها از دستمال توالت خالی میشه و بحران کمبود دستمال توالت به وجود میاد. چند شب بعد جانی کارسون توی برنامه‌اش توضیح میده که این یک شوخی بوده و اصولاً کمبودی در کار نبوده و معذرت‌خواهی می‌کنه. ولی مردمی که به فروشگاه مراجعه می‌کردن و می‌دیدن که قفس‌های مربوطه خالی یا نیمه خالی هست، این حرف رو باور نمی‌کنن و به هجوم خودشون ادامه میدن. کار به جایی می‌کشه که کمپانی اسکات ویدیوی کارخونه خودشون رو پخش می‌کنه که داره با ظرفیت کامل کار می‌کنه و از مردم می‌خواد آروم باشن. این ویدیو خیلی هم کمک نمی‌کنه و ترس عمومی ادامه پیدا می‌کنه. سرانجام بعد از گذشت 3 هفته قفسه‌های فروشگاه‌ها دوباره پر می‌شن و کمبود و بحران برطرف میشه. این شاید تنها موردی در تاریخ امریکا هست که تقاضای خریدارها باعث بروز یک بحران کمبود اساسی میشه. خب، امیدوارم که تا حالا خسته نشده باشین. برای حسن ختام این برنامه شعری رو انتخاب کردم از مولوی که به موضوع برنامه یه ربط کوچولویی داره. آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جو، گفت شخصی خوب ورد آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرد. از توجهتون سپاسگزارم و امیدوارم شاد و پاکیزه باشید. مراجع من در این برنامه سایت های ویکی‌پدیا، toiletpaperworld.com و مجله نیو ساینتیست بوده. پیدا شدن طرح پنروز توی کاشیکاری های اصفهان رو هم اولین بار در وبلاگ پسر فهمیده دیدم.
با تشکر از پدرام عزیز برای برنامه جالبش. برنامه خاصی بود. حالا اینجوری برنامه نداشتی.
من که تا حالا یعنی نشدیم یا همچین برنامه. حالا قسمت بعدی برنامه‌مون یه برنامه‌ایه که شاید باعث شه کسایی که مخاطب برنامه ما تا حالا نبودن حداقل به خاطر این قسمت از این بعد شاید بیشتر به برنامه ما توجه کنن. برنامه‌ایه که نیما درست کرده راجع به انواع و اقسام کوکتل. البته مثل یه دفعه پیشم نیما راجع به شراب صحبت کرده بود، انواع و اقسام شرابا. حالا در ادامه اون برنامه یه برنامه دیگه‌ای داره راجب کوکتلا و ودکا و جین و رام و اینجور چیزا صحبت میکنه. تو فکر میکنم خیلی از ما دوست داشته باشیم که این برنامه رو دنبال کنیم و چیزای جدیدی ازش یاد بگیریم. خب پس با هم گوش میکنیم برنامه نیما.
قسمت اول این برنامه اختصاص داشت به مشروبات الکلی که از طریق فرایند تخمیر به دست میان و همونجور که گفته شد این گروه شامل دو دسته شراب‌ها و آبجوها بود. در تخمیر مخمر شکر رو به الکل و دیوکسید کربن تبدیل می‌کرد و همونجور که گفته شد الکلی که در این پروسه به دست میاد باعث متوقف شدن فرایند تخمیر میشه و به همین خاطر هم مشروبات الکلی نمیتونن درصد الکل بالایی داشته باشن. دسته دوم مشروبات الکلی اونهایی هست که اون محلول رو که از طریق فرایند تخمیر به دست اومده رو میگیرن و با تقطیر اون درصد الکلش رو و خلوصش رو بالا میبرند. این دسته از مشروبات معمولا درصد الکلی بالاتر از 35% دارن و بسته به اون محلول حاصل از تخمیر و نحوه به دست آوردن اون، این گروه به دسته های مختلفی طبقه بندی میشن. این دسته از مشروبات که به اونها اسپریت گفته میشه رو میشه جورهای مختلفی نوشید. اگه اونها رو با یخ سرو بکنن بهش میگن آندراکس. اگه اسپریت رو با یخ تکون بدن و قبل از اینکه سرو کنن یخش رو ازش جدا بکنن، به این نحوه سرو کردن میگن استریت آپ. نیت یا تمیز به سرو کردنی گفته میشه که در اون اسپریت با چیزی قاطی نمیشه و خودش رو تنهایی مینوشن. اگه اونها رو با چیزهای دیگه قاطی بکنن تا بهش عطر و طعم ببخشن، به اون کاکتل گفته میشه یا میکس. در ادامه این برنامه نگاه خیلی مختصری میندازیم به چند دسته مهم اسپریت ها و چند نمونه از کاکتل هایی که با هر کدوم از اینها میشه درست کرد. اولین اسپریتی که راجع بهش صحبت می‌کنیم جین هست. جین اولین بار در قرن 17 در هلند اختراع شد و به زودی از اونجا به انگلیس رفت و در دوره‌ای در انگلیس بسیار محبوب شد به خاطر تکس شدیدی که دولت بر مشروبات وارداتی می‌ذاشت. جین عطر تندی شبیه به عطر گیاه‌های کوهی داره و طریقه تهیه‌اش به این صورت هستش که محلول حاصل از تخمیر جوی و گندم رو می‌گیرن و اونو تخدیر می‌کنن و به الکل به دست اومده گیاهی به اسم جونیپر بری اضافه میکنند. جونیپر بری یه جور بری هستش که در کوه و بیابون رشد میکنه و اون عطر شدید جین رو جونیپر بری هست که بهش میده. از چند تا از برندهای معروف جین میشه از بمبای سفایر صحبت کرد. برند دیگه‌ای که از انگلیس میاد اسمش هست بیف ایتر و یه مارکش که در فرانسه تولید میشه اسمش هست سیتادل، که سیتادل دارای 18 نوع گیاه مختلف هست و عطر و مزه بسیار خوبی داره. و اما کاکتل هایی که با جین درست میشه فکر میکنم معروف ترینشون جین اند تانیک هست که در اون جین رو با تانیک واتر مخلوط میکنن. کاکتل دیگه‌ای که مزه ترشی داره جین سبر هست که از اضافه کردن جین به شربت آب لیمو درست میشه. کاکتل خیلی معروف دیگه‌ای که در اصل با جین درست میشد مارتینی هست. مارتینی از اضافه کردن جین به ورموت که یه جور شرابی هستش که بهش عطر و مزه گیاه اضافه شده به دست میاد. هرچند امروزه مارتینی رو به جز جین با وادکا هم درست میکنن. به طور کلی میشه جین رو با خیلی از آب میوه ها قاطی کرد که بهش جین اند جوس میگن. مثلا جین با جینجر ال کاکتل خوبی میشه. Vodka, don't give me vodka, for when I take a little drink, I forget to think what a little drink can do to me. Vodka. اسپریت بعدی که راجبش صحبت میکنیم وادکا هست. وادکا رو میشه از تخمیر محصول تخمیر شده که از تخمیر خیلی از غلات به دست میاد تهیه کرد و وادکا معمولا خیلی خالصه و فقط شامل آب و الکل هست و به خاطر خالص بودنش وادکا معمولا طعم و مزه خاصی نداره و به همین خاطر در بسیاری از کاکتل ها استفاده میشه، به خاطر اینکه میتونه بدون اینکه مزه خیلی از میکس ها رو خراب بکنه فقط بهشون الکل اضافه بکنه. منشأ وادکا برمیگرده به منطقه‌ای که شامل روسیه و اوکراین و چند تا کشور دیگه در اون نواحی هست که دارای قله فراوانی بودن. از مارک‌های معروف وادکا میشه یکی اسمینوف رو اسم برد و از مارک بهتر از اون میشه از ابسولوت که یک وادکای سوئدی هست نام برد. و اما چند نمونه از کاکتل‌هایی که میشه با وادکا درست کرد. اولین و ساده‌ترین کاکتلی که میشه با وادکا درست کرد اسکرو درایور یا پیچ‌گوشتی هستش. پیچ‌گوشتی از اضافه کردن وادکا به آب پرتقال به دست میاد و ظاهراً اسم این کاکتل پیچ‌گوشتی گذاشته شده به خاطر اینکه کارگرهایی که اونو درست میکردن عادت داشتن که با پیچ‌گوشتی اون لیوانشون رو هم بزنن. اگه به جای آب پرتقال از آب کرنبری استفاده بکنیم کاکتلی که به دست میاد اسمش کیپ کات خواهد. کیپ کات کاکتلی هستش که خیلی ساده درست میشه ولی با این وجود مزه بسیار خوبی داره. کاکتل دیگه‌ای که میشه با وودکا درست کرد بلک راشن یا وایت راشن هست. بلک راشن از اضافه کردن وودکا به کافی لیکور به دست میاد و اگه به اون محصول به دست اومده ویپ کریم اضافه بکنیم وایت راشن هست. وایت راشن درینک بسیار خوشمزه‌ای هستش و به خاطر اون کافی که توش هستش باعث میشه که آدم بعد از خوردنش یه مقدار حواسش هم سر جاش بیاد. و جالبه که بدونیم که اگه به جای ویپ کریم به بلک راشن اسکیم میلک اضافه بکنیم، اون کاکتلی که به دست میاد بهش آنا کورنیکووا گفته میشه که اون تنیسور مشهور روسی بود، و اگر به جای اون از چاکلت میلک استفاده بکنیم، کاکتلی که به دست میاد رو بهش کالین پاول میگن. کاکتل دیگه‌ای که با وودکا درست میشه اسمش بلادی مری هست. بلادی مری از اضافه کردن وودکا به آب گوجه فرنگی و سس تند و مقدار چیزهای دیگه به دست میاد. و جالبه بدونین که معمولاً آدمایی که هنگوور هستن، یعنی احساس گیج بودن بعد از یه شب نوشیدن مشروبات الکلی رو دارن، از بلادی مری استفاده میکنن برای اینکه حالشون بهتر بشه. از الکل برای درمان الکل استفاده میکنن. همونجوری که گفتم مارتینی رو به جای اینکه از جین استفاده بکنن میتونن از وودکا هم استفاده کنن، که اون که به دست میاد رو بهش وودکاتینی میگن. اگه وودکا رو با اپل شناپس قاطی بکنیم، چیزی که به دست میاد رو بهش اپل مارتینی میگن، که اون هم کاکتل بسیار خوشمزه‌ای هستش.
And a bottle of rum. Every man Jack could have silver though pew. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hole, and cabins riot.
و اما اسپریت بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم اسمش هست رام. محصول تخمیر شده‌ای که برای تهیه رام استفاده میشه از نیشکر میاد، و به خاطر اینکه نیشکر در هر جایی رشد نمی‌کنه، رام در ابتدا در هند به وجود اومده بود، ولی امروزه منشأ اصلی رام آمریکای جنوبی هست که در اونها نیشکر به فراوان کشت میشه. رام انواع مختلفی داره که از اونها میشه لایت رام یا رام روشن، گلدن رام، رام طلایی و دارک رام رو اسپورت. برای تهیه گلدن رام یا دارک رام، رامی که از تفتیر نیشکر به دست میاد رو در ظرفای چوبی برای مدتی نگهداری میکنن که میتونه تا 5 سال باشه، و این باعث میشه که بهش طعم و مزه خاصی داده بشه و رنگش هم تیره تر بشه. همینطور نوع خاصی از رام هست که بهش اوورپروف میگن و درصد الکلی که در اون وجود داره معمولا خیلی بالاست و به راحتی میتونه به بالاتر از 75% برسه. از معروفترین تولید کننده های رام میشه به باکاردی، و همینطور میشه از کپتن مورگن اسم برد که اون هم رام خیلی معروفی رو تولید میکنه. کاکتل های جور با جور هم میشه با رام درست کرد، که بعضی اونها خیلی ساده هستن، به عنوان مثال رام اند کوک. همینطور رام رو با اسپرایت قاطی میکنن که اونم خیلی خوشمزه میشه. پیناکولادا کاکتل معروف دیگه هستش که با رام، آب آناناس و آب نارگیل درست میشه، که در پورتوریکو خیلی معروف هست. کاکتل دیگه که در کوبا خیلی معمول هستش بهش موهیتو گفته میشه، که از مخلوط کردن رام با لیمو، شکر و برگ‌های نعنا به دست میاد. نمیشه لیست کاکتل های رام رو تموم کرد بدون اینکه از مایتای اسم ببریم. مایتای به نظر من یکی از بهترین کاکتل ها هست، و درست کردنش یه مقدار مشکله چون چیزای زیادی توش وجود داره. مایتای از قاطی کردن رام روشن، رام تیره و مقدار چیزای دیگه ای از جمله آب پرتقال و آب آناناس به دست میاد، و در این قوی بودن مزه بسیار خوبی هم داره. اسپریت بعدی که راجبش صحبت میکنیم تکیلا هست. تکیلا هستش که در مکزیک تولید میشه و از تقطیر محصول به دست اومده از گیاهی به اسم آگاوی به دست میاد. آگاوی یه جور گیاه صحرایی هست که فکر میکنم نوعی کاکتوس باشه، و اسم کاملش آگاوی تکیلانا هستش، و تکیلا ظاهرا اسمش رو از اسم این گیاه گرفته. تکیلا معمولا عطر و طعم خاص و قوی داره، و همانند رام در دو نوع لایت و دارک تهیه میشه، که نوع دارکش به این طریق به دست میاد که محصول به دست اومده از تقطیر رو در ظرفای چوبی برای مدتی نگهداری میکنن و اون بهش طعم و رنگ خاص خودش رو میده. تکیلا به خاطر مزه و طعم قوی که داره خیلی وقت‌ها بدون اینکه با چیزی قاطیش بکنن به صورت شات خورده میشه. معروف ترین کاکتلی که با تکیلا درست میشه مارگاریتا اسم داره. مارگاریتا از ترکیب تکیلا با آب لیمو و تریپل سک به دست میاد. تریپل سک یه نوع مشروب الکلی هستش که طعم پرتقال داره و معمولا در خیلی از کاکتل ها استفاده میشه. دور لیوانی که مارگاریتا رو توش سرو میکنن رو معمولا آغشته به نمک میکنن. و همونجوری که صحبتش رو کردیم، بلادی مری کاکتلی بود که از مخلوط کردن وودکا و آب گوجه فرنگی و سس به دست میومد. اگه به جای وودکا از تکیلا استفاده بکنیم، به کاکتلی که به دست میاد بلادی ماریا گفته میشه. و خب اینجا جا داره که بگیم که اگه این کاکتل رو بدون هیچ جور الکلی درست بکنیم، اون وقت به اون نوشیدنی به دست اومده ویرجین مری گفته میشه. Whiskey till I drop. That's good. و اما آخرین اسپریت که اینجا داشت صحبت میکنیم ویسکی هستش. ویسکی معمولا از تقطیر محصولی که از تخمیر غلات به دست اومده حاصل میشه و نکته خاص در مورد تهیه ویسکی این هستش که بعد از اینکه عمل تقطیر انجام شد، محصول به دست اومده رو در ظرفهای چوبی خاصی به مدتی نگهداری میکنن که این مدت میتونه از 2 سال باشه تا 25-30 سال و هرچی بیشتر ویسکی نگهداری بشه در این ظرفها، محصول به دست اومده پخته تر و مشهورتر خواهد بود. ویسکی هایی که در اسکاتلند به دست میاد رو بهش اسکاچ گفته میشه و انواع مختلف دیگه هم وجود داره. به عنوان مثال بوربن ویسکی هستش که در آمریکا تولید میشه و حداقل باید 51% محصولی که برای تقطیر استفاده میشه از ذرت باشه. از مارک های معروف ویسکی های آمریکایی میشه از جک دنیل اسم برد و از تولید کنندگان اسکاچ میشه از جانی واکر اسم برد. ویسکی رو معمولا اندراک سرو میکنن، هرچند میشه اون رو با کوک هم قاطی کرد. یه کاکتل معروفی که از این طریق به دست میاد اسمش هست جک اند کوک که منظور ویسکی جک دنیل هست. میشه اون رو با آب یا کلاب سودا قاطی کرد و همینجور کاکتل دیگه‌ای که با ویسکی به دست میاد اسمش هست منهتن که از اضافه کردن بوربن ویسکی به ورموت به دست میاد. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. به سلامتی همگی، خدا نگهدار. And a bottle of rum. Every man Jack could have silver though few. Yo ho ho, and a bottle of rum. There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hole, and cabins riot. با تشکر از نیما به خاطر برنامه خوبش و امیدواریم که این برنامه رو هم جوری بتونه ادامه بده. و
اتفاقا بازدید از برنامه نیما خیلی هم زیاد بوده و خیلی هم تقاضا بوده که برنامه دومش هم درست کنه، که خب برنامه دومش هم که الان با هم شنیدیم. خب به آخر برنامه رسیدیم دوستان عزیز، موقع خدافظی شد. قبل از خدافظی من فقط یه نکته رو بگم خدمتون که دو قسمت از کتاب همه مردان شاه در قسمت کتاب گویای رادیو آپلود شده، میتونید برین بشنوین.
و خب سایت رادیو هم که احتمالاً تا الان همتون میدونید هست، www.radiocp.com.
لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو به radio@radiocp.com برای ما بفرستین. ما همه ایمیل های شما رو میخونیم، تمام نظرات شما که در وبسایت رادیو پست میشه میخونیم، شاید جواب ندیم ولی حتما در برنامه هامون به کارشون میبریم.
خب تا برنامه بعد از تمامی شما شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنیم و امیدواریم که آخرین روزها و شبای سال ایام خیلی خیلی خوبی باشه براتون.
تا برنامه بعد، خداحافظ.
خدا. با تشکر از
علیرضا،
پریسا،
دانیال،
پدرام،
نیما،
مسعود،
علیرضا
و نسیم.